صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام، دوباره علی احراری در این برنامه شما را میزبانم که در استودیو امان امیرزاده در بخش تکنیک برای همراهی میکند. در اخبار بین المللی میشنوید که وزیر دفاع آمریکا امروز هشدار داد که دعواهای ارضی و جنجال ها روی مرزهای بحری تهدیدات فزاینده را برای منطقه آسیا پاسیفیک به بار می آورد. و در اوکراین به گفته پلیس 37 نفر امروز وقتی کشته شدند که بس حامل آنان در شرق اوکراین با یک ریل تصادم کرد. از تحولات هم گزارش هایی را پخش می کنیم و در مسائل افغانستان خواهید شنید که حکومت افغانستان می گوید رئیس شورای عالی صلح از سوی اعضای این شورا برگزیده شده و پشتیبانی رئیس جمهور و مردم را با هم با خود دارد. برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام ورزش و خانواده است. و اما اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان از فوزیه احسان.
با سلام مجدد، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. در اثر انفجار در یک هلیکوپتر نیروهای آیساف دو تن از افراد این نیروها کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. 6 تن از افراد ملکی امروز در اثر فیر سلاح ثقیل مخالفین دولت در ولایت پکتیکا کشته شدند و مسئولین امنیتی در قندهار گفتند که برای نخستین بار پلیس محلی در ولسوالی ارغنداب استخدام شده است. تفصیل اخبار. در اثر انفجار در یک هلیکوپتر نیروهای آیساف دو تن از افراد این نیروها کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی نیروهای آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان، این حادثه امروز در شرق این کشور رخ داده است. در اعلامیه گفته شده زمانی که تیاره روی زمین قرار داشت این انفجار رخ داده است. بر اساس گزارش‌های اولیه این تیاره 26 سرنشین داشت. آیساف گفته است که تحقیقات در رابطه با این قضیه آغاز شده است. طالبان در تماس با رسانه ها ادعا کردند که آنان این هلیکوپتر را در ولسوالی مروره ولایت کنر سقوط دادند. 6 تن از افراد ملکی امروز در اثر فیر سلاح ثقیل مخالفین دولت در ولایت پکتیکا کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این حادثه صبح امروز در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا زمانی رخ داد که یک فیر مرمی مخالفین بر یک اراده موتر نوع سراچه ملکی اصابت کرد. دو طفل و یک زن نیز در میان قربانیان این حادثه است. مسئولین امنیتی در قندهار گفتند که برای نخستین بار پلیس محلی در ولسوالی ارغنداب استخدام شده است. در یک اعلامیه مطبوعاتی که توسط دفتر مطبوعاتی مقام ولایت قندهار منتشر شده آمده است که 82 تن از پلیس محلی به طور امتحانی در ولسوالی ارغنداب تبعیه شدند. قبل از این مقامات امنیتی افغان گفته بودند به خاطر تامین امنیت بهتر ولایات مختلف طرح ایجاد پلیس محلی را در 8 ولسوالی تطبیق میکنند. و مقامات محلی در ولایت زابل میگویند در ولسوالی شاجوی این ولایت یکی از مخالفین مسلح در اثر انفجار قبل از وقت ماینی که با خود داشت کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. غلام جیلانی فراهی یک مسئول قماندانی امنی زابل برادیو آزادی گفت که این حادثه امروز زمانی رخ داد که این افراد میخواستند ماینی با خود داشته را کارگزاری کنند. پلیس شخصی را که در این انفجار مجروح شده گرفتار کرده که تحت تحقیق قرار دارد. این بود اخبار افغانستان تا این ساعت. اکنون خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز هشدار داد که دعواهای ارضی و جنجال‌ها روی مرزهای بحری تهدیدات روزافزون را برای منطقه آسیا پاسیفیک به بار می‌آورند. آقای گیتس این موضوع را در اجلاس بیان داشت که در آن وزرای دفاع کشورهای آسیان یا سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا و هم تعدادی از متحدین منطقوی به شمول آمریکا، روسیه، هند، چین، ژاپن و کره جنوبی گرد هم آمدند. این اجلاس در حال دایر شده است که تنش‌های تازه بین چین و ژاپن به سبب تصادم کشتی‌های دو کشور در آب‌های مورد نزاع رو به افزایش است. بعد از این تصادم، کپتان کشتی چینایی برای مدت کوتاه توسط نیروهای ژاپنی توقیف شده بود. رابرت گیتس در بیانات امروزیش از چین و ژاپن نام نبرد. وزیر دفاع چین لینگ یانگ گوانگلی گفت هدف انکشاف اردوی چین این نیست که کسی را تهدید نموده یا به چالش گیرد. به گفته پلیس اوکراین 37 نفر امروز زمان کشته شدند که بس حامل آنان در شرق اوکراین با یک ریل تصادم کرد. این حادثه که در آن 12 تن دیگر جراحت برداشتند در منطقه دنیپروپتروئسک رخ داد. به گفته پلیس حادثه زمان رخ داد که بس مسافربری خواست بدون توجه به چراغ سرخ از خط آهن عبور کند. عملای نجات و کارمندان صحی در محل حاضرند و وضعیت صحی چندین تن زخمی شدگان وخیم عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از گروه‌های قومی بوسنیا خواسته است برای شمولیت در اتحادیه اروپا اصلاحات مورد نیاز را وارد نمایند. خانم کلینتون این موضوع را امروز در سرایوو در آغاز دیدار دو روزه‌اش از کشورهای بالکان ابراز داشت. قرار است وی امروز با رهبری 3 عضوی بوسنیا هرزگوینا ملاقات کند. دیدار کلینتون از بوسنیا بعد از انتخابات اخیر در آن کشور صورت می‌گیرد. انتخاباتی که فاصله قومی موجود در بوسنیا را حتی 15 سال بعد از ختم جنگ‌های داخلی در آن کشور به وضاحت نشان داد. اتحادیه‌های تجارتی فرانسه برای تظاهرات جدید آمادگی می‌گیرند. این تظاهرات بر ضد اصلاحات بحث برانگیز برمی‌افتد که در قانون تقاعد فرانسه وارد شده و قرار است تا چند روز دیگر از سوی صنایع فرانسه تصویب گردد. فعالیت‌های خطوط آهن و هوایی امروز غیر نرمال بوده و قرار است مارش‌های عظیم ناوقت امروز در نقاط مختلف فرانسه برافتد. تظاهرات امروز به دنبال موجی از مارش‌های وسیع در فرانسه علیه رفورم تازه پیشنهاد شده توسط رئیس جمهور نیکولا سارکوزی برامی افتد. بر اساس این اصلاحات سن تقاعدی از 60 سال به 62 سال بالا می رود. و خبر آخر که انتظار می رود عملیات نجات 33 کارگر گیر مانده در یکی از معادن چیلی امشب آغاز شود. بیش از 2 ماه می شود که این کارگران در یک معدن آن کشور گیر مانده اند. گروه نجات به روز دوشنبه گفت که آنها یک قفس را به صورت موفقانه آزمایش کردند تا این کارگران را از عمق 625 متری نجات دهند. الخاندرو پینو رئیس اداره امور امنیتی چیلی در مورد چنین گفت. آنها گفتند مورال قوی دارند. امروز هنگامی که از آنان سوال شد چی احساس می کنند راحت به نظر می رسیدند. آنها از این خوشحالند که به کمک تدابیر بی‌مثال در تاریخ انجینری و در تاریخ نجات کارمندان معدن نجات می یابند. به گفته وزیر معادن چیلی به گمان زیاد عملیات نجات امشب به وقت محلی که فردا صبح به وقت کابل می شود آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
خبرهای بین المللی را از زرغونه منگر شنیدید. ساعت 3:08 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حکومت افغانستان میگوید رئیس شورای عالی صلح پشتیبانی حکومت و مردم را با خود دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید در رابطه با کشته شدن یک کارمند امدادرسان در افغانستان تحقیقات جدی انجام می شود. ناتو در تلاش است جسد این زن کمکرسان را به خانواده اش بسپارد و یک طفل 12 ساله در هرات از جنگ رویندگان نجات یافت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه های افتواد این ساعت پروگرام ورزش و خانواده است. ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید رئیس شورای عالی صلح از سوی اعضای این شورا برگزیده شده و پشتیبانی رئیس جمهور و مردم را با خود دارد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب همچنان گفت که قرار است اولین نشست شورای عالی صلح بر روز چهارشنبه برگزار شود و در آن روی چگونگی مکانیزم فعالیت‌های شورا بحث شود. از سوی دیگر آقای عمر پشتیبانی جامعه جهانی را از روند صلح و مذاکره با مخالفان مصالحه حکومت ارزشمند خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها.
پس از تعیین رئیس شورای عالی صلح در افغانستان قرار است اولین نشست این شورا به هدف بحث روی چگونگی میکانیزم فعالیت‌های آن با روز چهارشنبه در کابل راندازی گردد. شورای عالی صلح هفته گذشته به هدف تسریع روند مصالحه و گفتگو میان حکومت افغانستان و مخالفان آن تشکیل گردید. در دومین نشست شورای عالی صلح به روز یکشنبه هفته جاری، برهان الدین ربانی یکی از رهبران سابق جهادی به حیث رئیس آن انتخاب شد. هرچند گزینش آقای ربانی به این سمت انتقاد شماره از اعضای ولسی جرگه، نهادهای مدنی و شخصیت‌های سیاسی را در پی داشت، اما سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید این تصمیم مربوط به اعضای این شورا بوده است. وحید عمر که بروز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت رهبری شورای عالی صلح حمایت رئیس جمهور و مردم افغانستان را با خود دارد.
تا جایی که صحبت از رهبری شورای عالی صلح است، شورای عالی صلح با ترکیب فراگیری که داره تصمیم گرفتن که استاد برهان الدین ربانی رهبری شان به دوش بگیره. اعتماد شورای عالی صلح استاد داره، اعتماد رئیس جمهور افغانستان دارن. ما کاملا مطمئن هستیم با اثر فعالیت و کار کوشش شبانه روزی که این شورا در پیش داره، امیدوار هستیم که نویداور صلح باشن به مردم افغانستان.
شورای عالی صلح با تأسی از فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح که چند ماه پیش در کابل را اندازی گردید ایجاد شده است. این شورا به شمول 8 زن در حدود 70 عضو دارد، اما انتقاد های وجود دارد که بیشتر اعضای آن افراد تعیین شدند که به نحو در آوردن مشکلات کرونی در افغانستان سهیم بوده و یا هم با مخالفان مصالح دولت درگیر بودند. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حمایت جامعه جهانی از روند مصالحه و گفتگو با مخالفان مسلح را با اهمیت توصیف کرده و میگوید که جامعه جهانی در رأس آمریکا قبلا از این روند پشتیبانیشان را ابراز کردند.
ما فوق العاده به این باور هستیم که حمایت جامعه جهانی از برنامه مصالحه مهم است، حمایت منطقوی مهم است و همین دلیل هم بود که رئیس جمهور افغانستان یک مدت را در دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه و با جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا به ارتباط صحبت‌های داشتند و امروز میتونیم که اعلان بکنیم که جامعه جهانی از برنامه سال و آشتی ملی افغانستان حمایت میکنند.
تلاش‌ها به هدف راه‌اندازی مذاکره و گفتگو با مخالفان مصالح دولت افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان مصالح یکی از طرف‌های عمده شورای عالی صلح را رد کرده و گفتند که نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. اما بسیاری از آگاهان امور به این باور هستند در صورتی که این تلاش‌ها صادقانه صورت گیرد، به حل مشکلات موجود در این کشور کمک خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی. مقامات ارشد ناتو در افغانستان تلاش می‌کنند جسد خانم لندار نورگروف، امداد رسانه برتانوی را که به روز جمعه در شرق افغانستان کشته شد، به خانواده‌اش تسلیم نمایند. خانم لندار نورگروف 36 ساله، کارمند یک مؤسسه امداد رسان می‌باشد که دو هفته قبل با 3 کارمند افغان همراهش توسط افراد مسلح ناشناس در شرق افغانستان ربوده شد و هنگام به قتل رسید که عملیات نظامی نیروهای ائتلاف برای رهایی وی از چنگ ربایندگان به نتیجه نرسید و وی توسط ربایندگان گفته می شود که کشته شده است. اما اکنون مقامات نیروهای آمریکایی تلاش دارد تا علت اصلی کشته شدن خانم لندا را دریابند. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید بجمان.
مقامات ارشد ناتو در افغانستان تلاش دارند تا علت اصلی کشته شدن یک امدادگر بریتانوی را که پس از آغاز عملیات رهایی توسط مخالفان مصالح دولت در شرق این کشور کشته شده دریابند. خانم لندا نورگروف 36 ساله کارمند مؤسسه امداد رسانی که دو هفته قبل توسط گروهی از طالبان در شرق افغانستان ربوده شده بود، به روز جمعه این هفته موقعی کشته شد که نیروهای ناتو یک عملیات تجسسی را به خاطر نجات او در مقابل ربایندگان آغاز کردند، ولی این عملیات نتایج مثبتی در پی نداشت. دگرمن جان دورین یک سخنگوی نیروهای ناتو در گفت شنیده با رادیو آزادی گفت جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خانه تحقیقات در مورد علت مرگ خانم لندا گردیده است.
این تحقیقات طور طرح شده است تا علل اصلی و دقیق مرگ این خانم واضح شود. این عملیات به اساس توافق تمام طرفها صورت گرفته است، حتی به اساس توافق سفارت‌های آمریکا و بریتانیا. ما به این عقیده بودیم که زمینه مطمئن رهایی خانم لندا را مساعد سازیم. تمام جوانب قضیه وظایف خیش را به درستی انجام دادند، ولی با تأسف که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.
دگرمن دورین گفت نتایج ابتدایی تحقیقات آکیست که خانم لندا تا توسط آن مواد انفجاری کشته شده که توسط ربایندگان انفجار داده شده است. ولی به گفته وی این احتمال نیز وجود دارد که عملیات نیروهای ائتلافی سبب مرگ وی شده باشد. دگرمن دورین بیدام افزود اکنون قبل از وقت است تا در مورد علل مرگ این امدادگر بریتانوی نظر ثابت را گردد. ولی به گفته وی نتایج تحقیقات بدین نشان خواهد داد که وی به چه علت کشته شده است. سخنگوی ناتو در برابر این پرسش که چرا در رهایی خانم لند از مقامات مالی و متنفذین کمک گرفته نشده است گفت:
در حقیقت برای رهایی وی تمام تلاش ها و راه ها سنجیده شده بود که لندا با صحت کامل نجات داده شود، ولی مذاکرات بزرگان قومی نیز در جهت رهایی وی به جای نرسید. تمام جوانب به این تصور بودند که اکنون موقع خوبی برای رهایی وی فرا رسیده است، ولی متاسفانه این عملیات ناکام شد.
خانم لندا نورگروف به تاریخ 26 ماه سپتامبر با 3 کارمند افغان همراهش توسط افراد مسلح ناشناس در کنر ربوده شد، ولی همکاران افغان وی پس از گذشت یک هفته دوباره رها شدند. خانم لندا در ماه جنوری با مؤسسه کمک رسانی آمریکایی پیوست و برنامه را پیش می برد که از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می شد. خانم لندا اولین زن امدادگر بریتانوی نیست که در شرق این کشور به دست مخالفان کشته شده است. قبلا نیز یک زن بریتانوی که در بخش خدمات صحی کار می کرد، موقعی که با یک تیم کارکنان صحی از نورستان رای بدخشان بود، با ده تن از همکارانشان کشته شدند. مقامات ناتو گفتند به زودی جسد خانم لندا نورگروف کمک‌رسان بریتانوی را دریافت و جسد وی پس از انتقال به آن کشور به فامیلش تسلیم داده خواهد شد.
جزئیات تازه درباره چگونگی کشته شدن یک زن کمک‌رسان برتانوی در افغانستان را شنیدید. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا باراک اوباما تعهد کرده است که در رابطه با کشته شدن این کارمند کمک‌رسان برتانوی تحقیقات جدی را اندازی خواهد شد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا بعد از آن بیان شد که قوای ناتو اعلام کرد که این تبع آمریکایی احتمال دارد در اثر پرتاب بم دستی نیروهای آمریکایی در جریان عملیات نجات کشته شده باشد. جزئیات از خالد مفتون.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده است که تحقیقات جدی را در مورد عملیات نجات قوای خاص ایالات متحده به خاطر نجات یک کارمند کمک رسانی بریتانیا که چند هفته قبل در شرق افغانستان اختطاف شده بود برا بیندازد. اظهارات رئیس جمهور اوباما بعد از آن بیان شد که قوای ناتو اعلام کرد که این تبع بریتانیایی ممکن در نتیجه پرتاب بم دستی نیروهای آمریکایی کشته شده باشد. رئیس جمهور آمریکا از طریق تماس تلفنی با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا ابراز تسلط کرده و تعهد تحقیقات کامل را در مورد داده است. در ابتدا نیروهای ناتو گفتند که لندا نورگروف 36 ساله به روز جمعه در جریان عملیات نجات در ولایت کنر توسط بم طالبان کشته شد، ولی بعد از تحقیق واقعه نیروهای ناتو گفتند که لندا ممکن در نتیجه پرتاب بم توسط نیروهای خاص آمریکایی کشته شده باشد. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، دلیلی که عملیات را نیروهای آمریکایی انجام داد این است که منطقه‌ای که در آن کارمند بریتانیا اختطاف شده بود تحت کنترل نیروهای ایالات متحده است. رهبران آمریکا و بریتانیا هر دو به اجرای عملیات نجات توافق کرده بودند و حالا گفتند که تحقیقات صورت بگیرد تا معلوم شود که در جریان عملیات نجات دقیقاً چی واقع شد. خانم لندا برای یک سازمان کمک رسانی آمریکایی کار می‌کرد و از 5 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشت. لندا به تاریخ 26 ماه سپتامبر زمانی که به طرف اسدآباد مرکز ولایت کنر سفر می‌کرد اختطاف شد. با گفته مقامات افغان لندا به منطقه سفر می‌کرد تا از پیشرفت یک پروژه نظارت کند. با گفته پلیس محلی زمانی که لندا به ولایت کنر سفر می‌کرد چادری به سر داشت. 3 همکار افغان لندا نیز اختطاف شده بودند، ولی بعداً آنها آزاد شدند. اسوسییتد پرس به نقل از جان دروین سخنگوی ناتو نوشته است: زمانی که تیم نجات به محل که لندا در آنجا نگهداری میشد عمل کردند، آنها مورد فیق قرار گرفتند. با گفته دروین، تمام 6 مرد مسلحی که بالاندا یک جا بودند در جریان عملیات نجات کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
به نظر تحلیلگران در افغانستان بعد از سالها جنگ اولین علائم پیروزی مشاهده می شود. تحلیلگران و مقامات نظامی آمریکا و افغان در اواخر که با طالبان و گروه های کوچک به مقامات مالی رجوع می کنند و برای صلح شرایط خود را در این اواخر در میان می گذارند. هرچند این اقدامات هنوز در میدان جنگ داغ به وضاحت و مشاهده نمی رسد، اما می توان آن را قدمی برای آغاز مراحل پایان جنگ در افغانستان تلقی کرد. در این مورد روزنامه واشنگتن پست گزارشی دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
بنوشته روزنامه واشنگتن پست، پیروزی مانند قطرات نایاب باران بعد از سالها خشکسالی در دشتهای سوزان افغانستان به باریدن آغاز کرده است. گروه های کوچک طالبان مسلح با قماندانان خود به حکومت های محلی رجوع می کنند و می خواهند معلومات حاصل کنند که در صورت یکجا شدن با حکومت چه شرایطی برای آنها مهیا خواهد شد. اولا آنها می خواهند که از هر نوع لیستشی ها نام آنها خارج شود تا آنها هدف حملات قوای خارجی قرار نگیرند. دوم، آنها می خواهند در مقابل هجوم شورشیان دیگر محافظت شوند. و سوم، یک نوع امکانات اقتصادی برای آنها میسر شود تا بتوانند امرار حیات کنند. منوشته روزنامه واشنگتن پست در اصول مبارزه با شورشیان این عمل ری انتگریشن یا استقرار مجدد معنا دارد. مقامات افغان میگویند البته این ری انتگریشن عام نیست، ولی در ساحات مختلف افغانستان روز به روز بیشتر می شود و قطره قطره به دریا تبدیل خواهد شد. روزنامه می افزاید که این قطرات هنوز به میدان داغ جنگ نرسیده و هدف این است که این ارقام بیشتر و بیشتر شود تا شورشیان مسلح فرسوده و خسته شوند و به مذاکره رو آورند و به مرور زمان اسلحه خود را به زمین گذاشته و به خانه ها برگردند. تعداد زیاد امریکایی ها سوال می کنند که پیروزی در افغانستان چی خواهد بود؟ به نوشته روزنامه، پیروزی همین است که فعلا مشاهده می شود، اما ساحه آن باید فراختر شود. 18 ماه قبل مخالفین مسلح با روحیه‌ای می‌جنگیدند که نشان دهنده قدرت و پیشرفت بود، ولی افزایش تعداد سربازان ناتو مخصوصاً استفاده از قوای خاص یا کماندو روحیه‌ای جنگ روانی را تغییر داده است. به نوشته روزنامه، هر شب قوای خاص 8 تا 10 هدف را برای خود تعیین می‌کنند که در 3 بر 4 این عملیات‌ها رهبران شورشیان یا دستگیر می‌شوند و یا کشته. در عملیات هفته گذشته به طور مثال 2 والی تعیین شده طالبان و 1 تن از رهبران مهم آنها کشته شدند. این درست است که طالبان به زودی جای این افراد را پر می کنند، اما افراد نو نه تجربه کافی دارند و بیشتر می ترسند. بعضی از مقامات افغان می گویند که از شبکه های داخلی مخالفین معلومات به دست آوردند که بعضی از جنگجویان مخالف یک لحظه هم آرام ندارند، خواب کرده نمی توانند و همیشه در حرکت هستند. به نوشته روزنامه، آنها دیگر برای حملات برنامه طرح کرده نمی توانند و بیشتر در فکر برنامه های نجات خود هستند که این عمل بین طالبان داخل افغانستان و رهبران آنها که در پاکستان در جاهای امن بسر می برند درز ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هرچند بعضی از گروه های طالبان خوب مجهز می باشند، اما تعداد دیگری به اسلحه خوب دسترسی ندارند و پول کافی هم به دست نمی آورند، ولی با آن هم از آنها تقاضا می شود که با دست نیمه خالی جنگ را ادامه بدهند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود می نویسد حالا که مراحل سیاسی آشتی هم در افغانستان آغاز شده است و حکومت در تلاش آشتی با طالبان می باشد، زمینه خوبی برای طالبان مهیا شده است که از آن استفاده کنند. اما یک نکته که آنها را به دوام جنگ و مقاومت تشویق می کند این است که رئیس جمهور آمریکا گفته است در نیمه سال 2011 انتقال قوا را از افغانستان آغاز خواهد کرد. اکنون طالبان به این امیدند که با کاهش و یا خروج قوای آمریکا از افغانستان آنها در جنگ دوباره دست بالایی خواهند داشت. روزنامه می افزاید آمریکا باید اکنون این مسئله را واضح بسازد که در ماه جولای سال آینده افغانستان را رها نخواهد کرد و این پیام باید پی هم به گوش همه برسد که در صورت اقتضای شرایط در شمار عساکر مستقر در افغانستان کاهش ایجاد خواهد شد. به نوشته روزنامه، فرمانده عالی قوای آمریکا یعنی رئیس جمهور این کشور در این ساحه ابهام ویران کننده ای را ایجاد کرده است و اکنون خود او باید این شک و تردیدها را دوباره رفع نماید.
از ادامه تلاش ها برای مصالحه با مخالفان در افغانستان شنیدید. در این حال نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان تماس های حکومت افغانستان با برخی از طالبان را تایید می کند، اما می گوید در این مورد یک اندازه مبالغه شده است. به گفته ریچارد هولبروک، ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات دخیل نمی باشد. پیش از این رئیس جمهور کرزی در صحبت با تلویزیون CNN تماس های حکومت افغانستان با طالبان را تایید کرده بود و گفته بود که این تماس ها به صورت رسمی نه بلکه به صورت شخصی و غیر رسمی از مدت ها به این سو ادامه داشته است. سه و 24 دقیقه اینجا رادیو آزادیست. به ادامه گزارش ها توجه کنید. اداره اراضی افغانستان که در ماه سنبله به خاطر ایجاد سهولت برای نیازمندان به زمین ایجاد شده است، به روز سه‌شنبه پالیسی و شیوه کاری خود را در سمینار دو روزه و آمران اراضی ولایت در کابل تشریح کرد. رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت وظایف عمده آنان توزیع عادلانه زمین برای نیازمندان، بازپسگیری زمین‌های غصب شده از چنگال غاصبان و تنظیم امور زمینداری میباشد. این در حالی است که مسئولان در ولایات از مشکلات متعدد و نبودن شرایط مناسب در زمینه توزیع زمین در مناطق خود شکایت دارند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان تلاش می کند با تقویت اداره اراضی افغانستان در بخش توزیع عادلانه زمین به نیازمندان سهولت هایی را ایجاد کند. مقامات این وزارت همچنان می گویند روند بازپسگیری زمین های غصب شده از سوی زورمندان را تشدید بخشیدند. احمد شهیر شهریار رئیس عمومی اراضی وزارت زراعت افغانستان بروز سه شنبه هین شرح اهداف این اداره و شاملین سمینار دو روزه گفت اهداف مشخصی را دنبال خواهد کرد تا در کنار ارتقای ظرفیت‌ها توزیع عادلانه و شفاف زمین به ضرورتمندان صورت گرفته زمین‌های غصب شده از سوی زورمندان نیز به دولت برگردانده شود. آقای شهریار به ادامه چنین گفت
غصب زمین یکی از چالش ها بوده. ما ادارات جدید را تنظیم کردیم در داخل اداره اراضی افغانستان که فقط رسیدگی به ملکیت های غصب شده بشود و در عین زمان جلوگیری از غصب بیشتر شود. امیدوار هستیم که در طول 5 الی 6 هفته آینده در رابطه با رسیدگی به ملکیت های غصب شده و حل منازعات در دسترس رسانه ها چیزی را قرار بدیم. اراده قوی سیاسی و حمایت قوی سیاسی دولت در قبال اداره اراضی افغانستان موجود است. به طور کلی وقتی که ما در رابطه با قضایای حل منازعات و غصب زمین گپ میزنیم، وقتی که به مطبوعات کشانیده میشه اسمای غاصبین، محل زمین غصب شده و تمام جزئیاتش در دسترس همه رسانه ها قرار میگیره.
با باور شهریار فعالیت اداره اراضی و تنظیم زمینداری با هماهنگی و فعالیت یک کمیسیون متشکل از وزرای زراعت، عدلیه، انکشاف شهری، داخله و سایر ادارات مربوط تنظیم خواهد شد. با گفته رئیس اداره اراضی در حال حاضر بیش از 8 میلیون هکتار زمین بکر و بایر در کشور وجود دارد که 25 هزار هکتار آن به زودی سروی و قابل توزیع خواهد شد. اما شماری از مسئولین اداره اراضی در ولایات که در این سمینار اشتراک داشتند میگویند تطبیق این پروسه و برگرداندن زمین‌های غصب شده در ولایات با چالش‌های نیز همراه است. حاجی غلام حسین رحمانی آمر اراضی ولایت کابل قضایای غصب زمین از سوی زورمندان را بدون ارجاع به ارگانهای عدلی و قضایی غیر ممکن می داند. وی با ابراز خرسندی از تشکیل اداره جدید بر رادیو آزادی گفت
امیدواری ما 100% به این است که امیر احکار جدید و این تشکیل جدید که بتانیم دست باز و دست بالای داشته باشیم در اجاره دهی زمین، در انتقال زمین، در توزیع زمین. از مشکلات در ما داریم که قوانین نافذه کشور حالتی را به خود داره که هر آن اقدامی که بر عمل به نام غصب و غیره تجاوز صورت میگیره باید سه محکمه را او بپیماید.
به باور کارشناسان یکی از مشکلات عمده‌ای که این اداره با آن مواجه خواهد بود بازپسگیری زمین‌های غصب شده از سوی زورمندان است. گزارش‌هایی وجود دارد که اکنون نیز شماری از زورمندان به غصب نه تنها زمین‌های دولتی بلکه زمین‌های شخصی نیز ادامه می‌دهند. اینکه این اداره تا چه حدودی در کار استرداد زمین‌های غصب شده موفق خواهد بود امیدواری‌های زیادی تا هنوز وجود ندارد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
3:28 دقیقه ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی. باشندگان کاپیسا از مقامات دولتی می‌خواهند گروه‌های مسلح غیر مسئول را در این ولایت خلع سلاح کنند. آنان دلیل ناامنی در این ولایت را موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسئول می‌دانند. احمد حنایش گزارش دارد.
نیروهای امنیتی ولایت کاپیسا میگویند تعدادی از اسلحه را از مناطق مختلف این ولایت جمع‌آوری کرده و 4 تن از افراد نیز در ارتباط با قاچاق اسلحه از سوی آنها بازداشت شدند. با گفته مقامات امنیتی ولایت کاپیسا این تعداد از اسلحه در نتیجه راه‌اندازی عملیات جداگانه کشف و ضبط شده و افراد متهم به قاچاق اسلحه و دست داشتن در ناامنی‌ها نیز در همین جریان به دام نیروهای امنیتی پلیس این ولایت افتاده است. جنرال عبدالجمیل آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در مورد راه اندازی عملیات و نتایج آن بر رادیو آزادی گفت
شامل 16 میل سلاحی میشه که در مسئله سه اول و سه دو مرکز محمود راقی تاکسی عملیات مشترک مدیریت ضد تروریسم با اوزا و اولسوالی های مربوطه بدست آورده بودن و میرن با پروژه دایاب تحصیل داریم. چهار نفر به اتهام سلاح داشتن و به اتهام می سلاح ها دزگیر شده و به سلاحواری مربوطه تحصیل داده شده. یک تعدادش از کسایی گرفته شده گیره به فروش میرسانند، شاید به مخالفین میبردند. یک تعدادش بچه های کوچه و خود وطن خلاف قانون میگشتاندند و از نزدیم تور کسایی آجاباری شده.
با این حال شماری از ساکنان ولایت کاپیسا یکی از عوامل افزایش مشکلات امنیتی و مورد تهدید قرار گرفتن ثبات در محلات را موجودیت اسلحه نزد افراد غیر مسئول و بی‌بندوبار دانسته و در این حال مردم خواهان ایجاد شغل برای جوانان بیکارند تا از اسلحه کنار گذاشته شوند. مولوی محمد آقا حبیبی یک تن از علمای دینی و از بزرگان قومی در ولایت کاپیسا:
تا زمانی که سلاح به دست مردم بی‌بندوبار باشه، ناامنی است در کشور. بر تا تمام نقاط افغانستان این سلاح جمع شوه، دیپو شوه، در بیت المال قرار بگیره و بر جوانای ملت کاریابی، زمینه کار، زمینه فامریکه و دیگر را به حساب ایجاد شوه که تا از این مشکلات مردم در امان قرار بگیره.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا همچنان میگویند نسبت به ماهای گذشته وضعیت امنیتی در این ولایت بهتر بوده و مشکلات خاصی از ناامنی ها در ولایت کاپیسا دیده نمیشود. اما مردم در محلات این ولایت به این باورند که امنیت در صورت بهبود لازم حاصل خواهد کرد تا جلوه بی‌بندوباری افراد سلاح به دست و زورمند گرفته شود. احمد حنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم زرغونه منگل فشرده خبرها را تقدیم میکند.
در اثر انفجار در یک هلیکوپتر نیروهای آیساف دو تن از افراد این نیروها کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. 6 تن از افراد ملکی امروز در اثر فیر سلاح ثقیل مخالفین دولت در ولایت پکتیکا کشته شدند. مسئولین امنیتی در قندهار گفتند که برای نخستین بار پلیس محلی در ولسوالی ارغنداب استخدام شده است. وزیر دفاع آمریکا امروز هشدار داد که دعواهای ارضی با جنجال‌ها روی مرزهای بحری تهدیدات روزافزون را برای منطقه آسیا پاسیفیک به بار می‌آورند. وی این موضوع را در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا بیان داشت. به گفته پلیس اوکراین 38 نفر امروز زمان کشته شدند که بس حامل آنان در شرق اوکراین با یک ریل تصادم کرد. این حادثه که در آن 12 تن دیگر جراحت برداشتند در منطقه دنیپروتورویسک رخ داد. صدراعظم آلمان انگلا مرکل امروز خواهان آزادی دو زن شد که به اتهام تلاش تحقیقات در مورد یک زن ایرانی زندانی شدند. این زن ایرانی به جرم زنا محکوم به سنگسار شده است. و وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از گروه‌های قومی بوسنیا خواسته است برای شمولیت در اتحادیه اروپا اصلاحات مورد نیاز را وارد نمایند.
فشرده خبرها از رادیو آزادی بود. حالا نگاهی به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله‌های آن داریم. احمد جعفر احمدی روزنامه‌های امروز کابل را مرور کرده است.
بخش عظیمی از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های چاپ امروز کابل به مسئله تلاش‌های صلح در افغانستان و تشکیل شورای عالی صلح اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است پاکستان در برابر شورای عالی صلح عکس العمل سرد نشان داده و به نوشته روزنامه شاید علتش این باشد که پاکستان ترکیب این شورا را به نفع خود نمی‌داند. روزنامه می نویسد روابط نزدیک استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح با هند ممکن سبب خواهد شد تا پاکستان با این شورا همکاری نکند. روزنامه به اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان هم اشاره کرده که گفته است کشورش از شورای عالی صلح استقبال می کند اما در پروسه صلح سهم نمی گیرد. به نوشته روزنامه شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ترکیب این شورا انتقاد کردند و گفتند گمان نمی کنند کار این شورا نتیجه مطلوب بدهد. روزنامه ویسا مطلبی را در مورد آمادگی ها برای مذاکره با مخالفین دولت افغانستان به نشر رسانده و با سرخط درشت نوشته که افغانان قربانی شعارهای تأمین صلح اند. روزنامه به مصاحبه رئیس جمهور کرزی با شبکه CNN نیز اشاره کرده که گفته است با طالبان مذاکرات غیر رسمی صورت گرفته است. روزنامه در جای دیگری به نقل از وزیر اطلاعات پاکستان نوشته که کشورش از تصمیم حکومت افغانستان جهت مذاکره با طالبان استقبال کرده است. و روزنامه آرمان ملی هم در سرمقالش مطلب را در مورد کوشش ها به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان بنشر رسانده است. روزنامه به گونه انتقاد آمیز پرسیده است مخالفین مصالح دولت به کدام یک از نهادهای ایجاد شده برای تأمین صلح اعتماد کنند؟ کمیسیون تحکیم صلح یا شورای عالی صلح؟ در صفحه اول روزنامه انتقاد برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ترکیب شورای عالی صلح به نشر رسیده است. به نوشته روزنامه این افراد گفتند بعضی از اعضای این شورا توانایی تشویق طالبان جهت گفتگو با دولت افغانستان را ندارند.
ساعت 3:35 گزارشی از هرات داریم. یک طفل 12 ساله در این ولایت از چنگ کودک ربایان نجات یافت. حوادث آدم ربایی در هرات به هدف دریافت پول از خانواده ها افزایش یافته است. جزئیات در گزارشی از استورای کریمی.
احمد ارشاد 12 ساله 6 روز قبل از منطقه فامیلی های قلوردوی ولایت هرات اختطاف و از خانوادهش جهت رهایی وی و مبلغ 2,000,000 دلار امریکایی از سوی اختطافگران درخواست شده بود که در جریان یک عملیات کشفی از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی هرات دو تن از اختطافگران مسلح همراه با یک کلاشینکوف دستگیر و این طفل به خانواده‌اش تسلیم داده شد. دکتر محمد داود صبا والی هرات تا این نشست خبری روز سه‌شنبه در ریاست امنیت ملی این ولایت ضمن قدردانی از پرسنل ریاست امنیت ملی در مورد اختطاف پسر 12 ساله به نام احمد ارشاد گفت:
از روی جاده وقتی که طفل به طرف مکتب می‌رفت از طرف یک گروه جنایتکار فقط به خاطر پول اختطاف شد و از همون لحظه به طرف نیروهای قهرمان امنیت ملی و پلیس ملی دنبال این قضیه را با تمام دقت دنبال کردند، تانستند طفل صحیح و سلامت نجات بتن و با آغوش مادرش برگردند. از جمله کسایی که اختطاف کردند، دو نفر از این که در پشت از این قضیه هستند جنایتکار اصلی هستند، اینا دستگیر شدند، به جرمای خود اعتراف کردند.
او میگوید کسانی که به فکر اختطاف در هرات هستند باید بدانند که برای جلوگیری از این قضیه مقامات امنیتی در هرات از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد. احمد ارشاد پسر 12 ساله که 6 روز را در قید اختطافگران سپری نموده بود در مورد اختطافش چنین گفت:
صبح من وقتی که میرفتم به طرف مکتب دیدم یک کرولای از این طرف میآید. وقتی که من خلی مخور خورم میبردم طرف سرا بعد دیدم که یک کمر بالا که داخل مته. وقتی که بعض مکه جه کشیدم سر موسه به دروازه مته بعد انور گند شدم و بعد انور بوردک بازدن که زنگ زده که بابا اینا پیل خواستک. بعض مرد راست خبرینو نگفتم که من چی کدم. بعض مرد خیلی میزدم حتی میگفتن که من چون ما عدف اول ما کی بیده.
در همین حال خانواده ارشاد از نیروهای ریاست امنیت ملی اظهار خرسندی نموده بر رادیو آزادی گفتند اگر طفل آنها رها نمی گردید شاید اختطافگران او را می کشتند چرا که آنها مبلغ 2,000,000 دلار را نداشتند.
پیشیم زنگ زد برای ما که نمیده به ملاد شما به پیشمانه به ما 2,000,000 دلار خیلی کنم. ما 2,000,000 دلار نداریم که رایی کنیم. گفتم ما این دشته باشیم نمانی ما کار. گفتم ما رو میزدن که پدر تو چی داره بکنم. تو بچه فلونی کسی؟ گفتم نه ما بچه فلونی بچه ارزونیم بچه دگر کسی هیچ چیز نگفتم. ما چی شامه بسته بود گوشامه بسته بود ما رو میزدن لد میکردن دراز میکشن سلی میزدن که دنبال خو یک چرخ میزدن باید یک سوال از من میکردن.
اینا توانستن بدون از این که به طفل آسیب برسه بدون از این که دست تقاضای 2,000,000 دلار از فامیل کرده بودن و اینها همیشه ما رو دلداری میدادن و همیشه ما رو چی میکردن و توانستن در شب بیست و ساعت 3 بجه طفل دست از این ربایندگان نجات بدن.
درست قبل نیز پلیس هرات یک تن از باشندگان ولسوالی غوریان را بعد از آن از قید اختطاف کنندگان آزاد نمودند که اختطافگران طفل 1.5 ساله‌اش را به قتل رساندند.
گزارش بود در رابطه با حوادث آدم ربایی در ولایت هرات. ساعت 3:38 است. حالا برنامه های هفته‌وار ورزش و خانواده را با شما داریم. ما را همراهی کنید.
تا
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان میشنوید. برنامه ورزش این هفته را هم طبق معمول با خبرهای ورزشی افغانستان و جهان آغاز میکنیم. یکی از تیم‌های ورزشی بخش کاراته افغانستان قهرمان مسابقات بین المللی شد که در آفریقای جنوبی برگزار شده بود. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران 35 کشور با هم رقابت می‌کردند. افغانستان توانست 5 مدال طلای این مسابقات را به دست آورد. در این باره تا لحظات بعد جزئیات بیشتر را می‌شنوید. تیم ملی کرکت افغانستان همین اکنون در سومین بازی یک روز حریف کینیا در نایروبی است. تیم افغانستان توانسته است 188 رنز بسازد و اکنون تیم کینیا در حال رسیدن به این هدف است. تا لحظات پیش تیم کینیا در 34 اوور 168 رنز گرفته بود و تنها یک بازیکن خود را از دست داده بود. افغانستان با کینیا دو بازی یک روزه دیگر را نیز انجام داده که در یکی از این بازی ها پیروز شده و در یک بازی دیگر شکست خورده است. در بازی 4 روزه ای که مهمترین بازی بین افغانستان و کینیا بود، افغانستان توانست حریفش را شکست دهد. و در تازه ترین دور مسابقات راهیابی به جام ملت‌های اروپا، تیم‌های برجسته فوتبال جهان در برابر هم به میدان رفتند. آلمان در یک بازی دیدنی ترکیه را 3-0 شکست داد. جمهوری چک اسکاتلند را 1-0 از پیش رو برداشت. پرتغال 3-1 در برابر دنمارک به پیروزی رسید. اسپانیا هم با همین نتیجه در مقابل لیتوانیا پیروز شد. تیم فرانسه پس از جنجال‌هایی که در جریان جام جهانی برایش پیدا شد، برای نخستین بار بازی نسبتاً بهتری از خود نشان داد و در برابر رومانیا به پیروزی 2-0 رسید. ایتالیا یک بازی ضعیف در مقابل آیرلند شمالی بازی را مساویانه پایان داد و قزاقستان در برابر بلژیم 2-0 شکست خورد. قسمی که در خبرها آمد، یکی از تیم‌های کاراته افغانستان توانست در مسابقات بین‌المللی که در آفریقای جنوبی برگزار شده بود قهرمان شود. در یک خبر دیگر، کمیته المپیک افغانستان نخستین موزیم ورزشی را در شهر کابل ایجاد کرد. در هر دو مورد از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان جزئیات را می‌شنویم.
تیم ملی هاشم کاراته افغانستان قهرمان مسابقات جهانی شد. این مسابقات از تاریخ اول الی 2 اکتبر در شهر جوهانسبرگ آفریقای جنوبی بین 35 کشور برگزار شد که افغانستان خوشبختانه با داشتن 4 مدال طلا، 5 نقره و 6 برنز، 5 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنز توانست قهرمانی از این مسابقات از آن خود کنه. و همچنان دیروز موزیم ورزشی افغانستان توسط وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک رسما افتتاح شد که در این موزیم سوابق، دستاوردها، تصاویر و چیزهایی که از سابق، حال و آینده است در جلسه بر رسانه های مختلف جایهای مخصوص تغییر دیده شده که گذاشته شده و این ادامه داره که تمام مدارک ورزشی در اینجا گذاشته میشه و برخی علاقمندا و ورزشکارا این موزیم باز است.
بله، و در این موزیم همین مدال های و یایره که تازه در این وقتها هم ورزشکارای افغان آوردن میگذارین؟
بله، برای هر یک از فدراسیون ها الماری های مشخص تهیه دیده شده که هر یک از فدراسیون ها میتونه در اوجا دستاوردهای خود، مدال های خود و کپ های خود بگذاره و همچنان ما توانستیم بعضی دستاوردها و بعضی مدارک سابقه ورزشی را هم پیدا کنیم و او را بگذاریم که آرزومند هستیم که بتانیم یک موزیم غنیتر به ورزش افغانستان و المپیک افغانستان داشته باشه.
گفتین در کجا هست دقیقاً این موزیم؟ در کجا افتتاح شد
موزیم؟ در خود مقر کمیته ملی المپیک، کمپلکس کمیته ملی المپیک آماده شده و این موزیم یک یادگار خود بود با ورزشکارای گذشته و ورزشکارای حاله.
بله، و در از تیم ملی کرکت افغانستان چی گپ هست؟ تیم کرکت در مسابقات در مقابل کینیا رفته به کینیا، از این مسابقات چه نتایج تا به حال به دست آمده؟
بله، مسابقات 4 روزه را داشتن که خوشبختانه تیم افغانستان پیروز شد و دیروز مسابقات ولایتی که ولایتی 21 که بین 24 ولایت کشور در کابل را اندازی شده بود با قهرمانی تیم ننگرهار خاتمه یافت.
و تیم ملی کرکت گفتین که در کینیا رفته بود، او هم در مسابقه 4 روزه برنده شد، این چی تاثیر میگذاره روی درجه بندی افغانستان در جدول رده بندی جهان؟
چون امید جان چند قبل مسابقات رده بندی برگزار شد و در او افغانستان توانست مقام 13 از آن خود کنه، یعنی هر سال مسابقات برگزار میشه کدام تاثیر نداره و این مسابقات تحت نام انترکانتیننتال بود که افغانستان قبل از اینکه با کینیا روبرو شد و اینا و تیم کشور اسکاتلند با فاینال رفتن که دور نهایی از این مسابقات یعنی از این انترکانتیننتال در ماه دسامبر در امارات متحده عربی برگزار شد.
مجیب الله رحمانی با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده با مطالب و گزارش های جالب دیگه باز هم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهم بود. فراموش نکنید که روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با رادیو آزادی باشید. تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم زندگی را با خوشی سپری کنیم. گزارش اول این برنامه در مورد لزوم رعایت بعضی از آداب و نزاکت‌های غذا خوردن و خصوص در محافل عروسی و یا رسمی است.
باید یکی را ببینی که گوشت گرفته، یکی را ببینی که زیر غوری گرفته، یکی ببینی که سای فرنیر در زیر میز برای خود مانده.
در گزارش بعدی با وید کسایی که نزدیک کشتزارهای ماین با تو و هیزم جمع میکنند توصیه های داریم تا از خطرات ماین در امان بمانند.
چند تا انگشتش نبود و خاک و خاک پر کتی خون آلوده بود.
نمایشنامه هفتوار هم داخل به نشر خواهد رسید.
ما خو مشکلات را بفهمم بود از برات میگم که امروید کمک کردم میتونم یانی
با ما باشین.
اکثریت کسایی که در مورسی میاین اما میزایشون شناسا نمی باشد، کس از یک جای کس از جای دیگر، اونمونان صاحب چورکان میشه. یک عزیز مسکینی که دعوت شده آمده اموی ششتگی یا کلان بوده یا ریستفید بوده، بر از اموی هیچ چیزی نرسیده. من خودم در یکی از عروسی ها رفتم، این امو تششتم منتظر از که باش برای من نان برسد، یک لغمه برنج سفید امرای یک دوتگک نان برای خودم رسید. و حالت های عجیب غریب را آدم میبینه در او اصنا، یاد یکی را ببینی که گوشت گرفته، یکی را ببینی که زیر غوری را گرفته، یکی ببینی که صاحب فرنیر در زیر میز برای خود مانده. یک حالت هایی که آدم سعیل میکنه مواره که عاجز باشه و صاحب از گشنگی میمونه نموجه.
با شنیدن گپ‌های بشیر احمد باشنده سرای غزنی به این اصل مهم متوجه میشیم که غذا خوردن تنها شکم پر کردن نه، بلکه عمل است که بر روابط انسانی و روابط اجتماعی خیلی اثر داره. شاید کسانی را در محافل و مهمانی‌های رسمی و شخصی دیده باشین که با تلاش و وارخطایی غذا میگیرن و با صدا میخورن و غذاهای سر سفره را با حرص و ولع تمام به قاب‌هایشان انبار میکنن، غافل از اینکه شخصیت او و حق دیگر را تلف میشه. تورپیکای کارمند یکی از وزارتخانه ها در چنین یک مهمانی با اشخاص شکم پرست در یک میز برابر شده بود که قصه جالب است.
ما تقریبا چند وقت پیش در گارسی اشتراک کرده بودیم و رفتیم دم وقت نان خوردن در میز که من شده بودم چورکان شدیم، یه از یک فامیل همونجا شده بودن که یک توتا گوشت پرید در روی یک نفرش خورد، دیگه بر من زیادتر جالب شده رفت، اشتیای من اصلا سوخت دیگه، که همیشه عزت نفس از همه چیز کنه بلندتر است. پدر عروسی همی کار میکنه، چورکان میکنه، در یک جای دیگه هم در بیرون که کس رو ببینه میگه اینمی اونمو کسی بود که نان چورو میکرد عروسی.
خانم لیلا معلم یکی از مکاتب خصوصی به این نظر است که زندگی اجتماعی با آداب و نزاکت‌های پیوند داره که مراعات او ضروری است و رعایت او شخصیت انسانی را تضمین می‌کند.
صرفتان در مجلس رسمی کنفرانس ها و در میمونی ها یا در مجلس عروسی و شرمی خوری و گپاد چی در خانه باشه یا در طلا و رستوران های خوب است کدم در وقت غذا خوردن همین مراحل و ترتیب غذا را در نظر بگیره و حداقل متوجه ازی باشه که در امید همگی به نان خوردن یا به نوشیدنی یا ضرورت داره باید با ترتیب دورانی میشه که همو غذا را تقسیمات کنن اما برعکس متاسفانه که یک تعداد است که در قسمت غذا خوردن یک رقم سپاچه میشن فرنی سالات و کباب و برنجی ها را بعد زیاد مندازن در وقت آخر اضافه شان میشه نفرای دیگه هم که دمو میز شیشتن شاید غذا کم برسه یا هیچ نرسه خوب است که مد نظر داشته باشیم مسائل تا شخصیت خوب داشته باشیم پیش مردم
غذا خوردن با آداب خاصی که داره نه تنها شخصیت یک شخص را تبارز میده بلکه در سطح کلان جزء از فرهنگ یک جامعه است شاید کسانی که غذا خوردن را نفهمند ایره هم ندانند که به نظر دیگران به آدم بیزار کننده مبدل میشن اخبار گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید www.azadiradio.com شنوندگان عزیز آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 2/3 خاک افغانستان از ماین پاکسازی نشده که امکان داره صدها هزار قربانی و معیوب بر جا بگذاره پس چی باید کرد تا از خطرات احتمالی او در امان بود؟ گزارش را که در این مورد تهیه کردیم و توسط فوزنوری تقدیم میشه به کسانی که نزدیک کشتزارهای ماین هیزم جمع‌آوری میکنند مفید خواهد بود.
صدایی را که شنیدید صدای انفجار یک ماین بود، صدای دشمن ناشناس و همیشه در کمین که از سالها به این سو سبب کشته، زخمی و یا هم معیوب شدن هزارها تن شده است و در آینده هم خواهد شد. کشت ماین در جاهایی که بیشتر در تهاجم جنگ قرار داشته صورت گرفته است. اکثر شهرها اطراف آن و قرا و قصابات افغانستان از این دشمن ناشناخته در امان نمانده و با آن ملوث گردیده است. کسانی که از مهاجرت به خانه و کاشانهشان برگشتند بیشتر به این خطر مواجهند. از سوی هم موسم زمستان در راه است. از این رو مردمان برای جمع‌آوری بوته و هیزم و یا هم جمع‌آوری توته‌های آهن کهنه با زمین‌های ملوث با ماین می‌روند که بیشتر اوقات با قیمت زندگی و یا از دست دادن یکی از اعضای وجودشان تمام می‌شود. ستارخان از جمله کسانی است که در یک چنین جاهای خطرناک با انفجار ماین مصادف شده و دو پایش را از دست داده است.
در لب جر ما زندگی میکنیم برای جمع‌آوری بوته بر دایران چیزی نبود. طرف میدان آوی رفتیم از میدان آوی داخل میدان آوی سیم خاردار هاتش گرفتگی بود. سیم خاردار بالا کرده داخل میدان آوی تیر شدم تقریبا یک پشتاره قدر در گران جمع کردم و گشته خواستم که پس برم ماین بود اونجا ماین انفجار کرد پای چپ پراند و باز استاده شده نتونستم پس افتادم دیدم که پای راستم صدمه دیده تقریبا 7 ماه تد تدایی بودم پای ساختگی ساختیم و از پای ساختگی استفاده میکنم
میرزبان باشنده ولایت لغمان چشم دیدش را از منظره کشته شدن خسرش و زخمی و معیوب شدن چند طفل هنگام جمع آوری بوته ها قصه می کند.
سرخ دیوال کمپ کابل منطقه جلال آباد که اینمی جد خسر ما از این منطقه بسیار مردم پشت یزم و پشت اهین و اینمی چیزا را جمع می کند. از روزه یک روز که خسر ما اوجه رفته بود ماین زد هم گوشتش یک قسم همی ماین زده بود از جور کده نبود و زمو بود که پاس شد یکی خودش مرد او طفل زخمی شدن او با چشمش یکی شکور بود و یک دستش به میتو چند تا انگشتش نبود و خاک و خاک پر کتی خون آلوده بود
خوب است بدانیم تیم‌های آگاهی از خطر ماین و مراکز اماهنگی امور ماین پاکی افغانستان چی کارهایی را انجام دادند و چی برنامه‌هایی را روی دست دارند در این باره از صمیم هاشمی مسئول اماهنگی برنامه‌های آگاهی از خطرات ماین یا مرکز امور ماین پاکی افغانستان بشنوید
اخیراً در سال 2009 و شروع 2010 ما دو سروی در افغانستان تطبیق کردیم نشان می‌دهد که کدام ساحات ارک زیاتر در خطر قرار دارد متأسفانه در جنوب افغانستان ساحات ملوث ما زیاد داریم و در ساحات مرکزی مؤسسات همکار ما داریم در حدود 74 یا 75 تیم آگاهی از ماین ها ما داریم تیم ها را ما در مو ساحات روان می کنیم که در خطر بالا قرار دارند یا مثلا ساحاتی است که مردم در نزدیکی مو زندگی می کنند مطابق هر فصل سال ما پیام ها داریم اکثرا در این اوقات مردم به جمع‌آوری ایزم یا چوب مصروف می باشند بخصوص اطفال ما تونستیم مثلا در حدود 17000 معلم وزارت معارف به میرتباط از تاریخ مکاتب برشان ربای مکتب و از تاریخ بر والدین شان این پیام ما میرسانیم تا گفته میتونیم که در حدود 8000 مکتب در 34 ولایت برنامه جریان دارد از 2 سال به طرف. رادیو افغانستان، تلویزیون تعلیمی و تربیتی، برنامه حواد، انیس و اصلاح پیام های آگاهی از خطرات ماین ها را به نشر میرسانند. این برنامه باعث شده است 2 سال به طرف یک کاهش قابل ملاحظه دیده میشه در حادثات. تیم های ماین پاکی سنگ ها را در جاهایی که ماین وجود دارد جابجا میکنند، رنگ آمیزی میکنند سنگ ها را. رنگ های سرخ خطر ساعات خطرناک نشان میده، ساعاتی که مشکوک است از رنگ آبی استفاده میکنند.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. فضا و محیط خانواده جای بر زندگی و آرامش است، اما گاه ای آرامش بنابر عوامل مختلف برهم میخوره. یکی از این عوامل در نمایشنامه ای هفته باستاب میافن. این نمایشنامه را شفیق سمیر نوشته و صدیقه بشر دوست، غزاله امید باختری و عبدالمنان حمیدی او را اجرا میکنند.
چی شدی فوزیه؟ سرم بیخی نو وقت کدی؟
این آمدم دلیشه تو تو کدم. آره چرا قوار خطاست؟ یعنوز خو وقت است.
امیام دلیشه تو کدن است؟ بسیار بپروا شدی.
کجایش خراب است عمر جان؟
تو خودت چشم نداری ببی تو خطش کدی؟
عمر جان ای تو چی شده؟ مریض استی؟
چرا؟ مرا چی شده؟ دیوانه شدیم؟ عدس تو دیوانم خواد شدم.
عمر جان ما چی کار کردیم که تو قدر نارام شدی؟ ای چند روز میشه که خلق تنگی میکنی؟ آخر چی گپ است؟
آله ما حوصله تو را گوش کنم یا اجازه میدی که برم طرف وظیفه که نوخت شده؟
برو بخیر. اما دیگر کامدی ده ای باره باید گپ بزنیم که مشکل چی است که تو را قدر نارام ساخته؟
ایت تشویش نکو، من خودم حلش میکنم. آله که رفتم حلش میکنم.
عمر چی شده؟ چرا امروز جگرخون استی؟ کدام مشکل است؟
مشکل هست به شرطی که کسو را حل کنه.
چرا از توان خودت نیست که کس دیگه او را حل کنه؟
حمیده چرا آزارم میدی؟ تو خوب میفهمی که من چی میگم، اما تو هستی که درباره من هیچ فکر نمی کنی.
من خو مشکلت را بفهمم بوده زو برات میگم که امرویت کمک کدم میتونم یا نی. مگه من چی که میگی راز بگو، دروغ نگویی.
ما چه وقت برات دروغ گفتیم؟ بیبی حمیده جان تو چرا اجازه نمیدی که من خواستگاری روان کنم خانه‌تان؟
اوه اتاق تلخ است، مثل که عاشق شده باشی.
تو دیگه چی فکر میکنی؟ که من عاشق نیستم؟
بی بی عمر جان خودت شکر یک آدم فهمیده هستی. فرق عشق و هوس باید بفهمی.
تو چی فکر میکنی؟ که من یک آدم هوس باز هستم؟
نه من فکر نمیکنم، میبینم به این خاطر حتی برم دروغ گفتی و این عقد میدونی به خاطر که تو پیسه دار هستی.
ما چی رو دروغ گفتیم؟ تو هر چیز خواسته باشی من برات حاضر میکنم. تو خو یک بار امتحان کو، آخر تو نزدیکترین همکارم هستی.
حاجت امتحان نیست، ما از کل گپا خبر دارم.
از چی گپا؟ تو راجع به چی گپ میزنی؟
بی بی امید تو بهترین زن داری، تو طفل داری، اما به خاطر یک عوض زندگی دو نفر خراب میکنی. یک گپ متوجه باش که دخترای امروز دخترای دیروز نیست که فریب و گپای چرب و نرم کسره بخورن.
حمیده خشتو تو کنم.
حالا خودت فکر کن که چقدر گپ بد است.
نمیفهمم با کدام روی خانه برم و به طرف فوزیه سیل کنم. براستی که چقدر بانگیری و خلق تنگی کردم، اما او فوزیه بود که برای من بسیار مهربان بود و مهربان هست.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب ای هفته برنامه خانوادگی آشیانک. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خداوند پشت و پناه.
Mm-hmm. درد دلم دادی چرا چشم خمار رو دارم آیننن باید کسی بیمار دیدیم بودارم جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو دارم آیننن باید کسی بیمار دیدیم بودارم جا در دلم دادی چرا